دوستان و یاران گرامی، به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با بهره‌گیری از دیدگاه نظری زروان به دنبال ارائه راهکارهای تازه برای رسیدن به پاسخهای متفاوت به پرسشهای آشنا و همیشگی هستیم. پرسشهایی که به ما، زیست جهانمون و ارتباط بین این دو مربوط میشن. زیست جهانی متشکل از شبکه‌هایی به هم پیوسته، از من، دیگری ها و جهان. با 32 برنامه از زروان نسک همراه شما هستیم و قصد داریم در این برنامه شما رو به یک سفر ببریم. سفر به سرزمین هایی که نام های آشنا در فرهنگ و تمدن ایرانی دارن و سرنوشتشون با سرنوشت این تمدن گره خورده. در برنامه امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی میخواییم به معرفی کتاب سفرنامه سغد و خوارزم بپردازیم و نگاهی دقیق تر به تاریخچه این سرزمین ها و جایگاهشون در تاریخ ایران زمین بیاندازیم. البته از اونجا که این سفرنامه به همت 3 همسفر به سرزمین های سغد و خوارزم، یعنی آقایان دکتر شروین وکیلی، مهندس پویان مقدم و دکتر علیرضا فرحی نوشته شده، روایت هر کدوم از این عزیزان رو از تجربه های سفرشون برای شناخت تاریخ این سرزمین ها در 3 برنامه جداگانه خواهیم شنید. پس ازتون دعوت میکنم با سفرنامه سغد و خوارزم در این برنامه و برنامه های آینده همراه ما باشید. و اما به عنوان مقدمه باید خدمتتون عرض کنم که سفرنامه سغد و خوارزم کتابی است که در سال 1388 خورشیدی بعد از سفری که به 3 کشور ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان، یعنی محدوده قدیم سرزمین‌های سغد و خوارزم انجام شده، نوشته شده. این کتاب روایتی صمیمانه است از برخورد مستقیم 3 همسفر با مردم سرزمین‌هایی که در گذشته نچندان دور بخشی از کشور ایران بودند، در جستجوی ریشه‌های مشترک و گذشته درخشان و نامداری که هنوز از خاطره هیچ ایرانی پاک نشده. ماحصل این کتاب شناخت بیشتر و عمیق‌تر سرگذشت این سرزمین هاست و عناصری که هنوز مردم این سرزمین ها رو به خودشون و به ما پیوند میده. در گفتگوی امروزمون به قلب تاریخ سفر میکنیم و جایگاه سرزمین های سغد و خوارزم رو در تمدن ایرانی گام به گام بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم که امروز با این برنامه همراه ما هستید و به عنوان اولین پرسش لطفاً برای ما بگید که ردپای سرزمین‌هایی که سغد و خوارزم نامیده می‌شدند رو تا کجا در تاریخ میشه پی گرفت؟ تاریخ سغد و خوارزم به چه زمانی برمیگرده و اسم این سرزمین‌ها از چه زمانی وارد اسناد تاریخی شده؟
خب اسم سغد در واقع از حوالی دوران هخامنشی وارد اسناد تاریخی میشه. منتها اون منطقه‌ای که ما امروز به نام سغد و خوارزم میشناسیم یک منطقه خیلی کهن، در واقع یکی از قدیمی‌ترین نقاطیه که کشاورزی و زندگی یکجانشینی هستن درش تحول پیدا کرده. یعنی به عبارت دیگه اون منطقه‌ای که اصطلاحاً بهش میگن BMAC، یعنی بلاد BMAC مخفف باکتریا مرگیانا آرکیولوژیکال کامپلکس، یعنی در واقع شبکه باستان شناختی مرو و بلخ. این منطقه که حرفش رو داریم میزنیم در واقع میشه گوشه شمال شرقی ایران زمین که استانهای باستانی سغد و مرو و بلخ و خوارزم و سکائیه رو در دوران هخامنشی در بر میگیره و این در واقع معادل تقریبا با اون چیزی که امروز بهش میگن آسیای میانه، که حالا اسم خیلی ناجور بی معنایی تقریبا، چون اون یه بخش از ایران ایران زمینه. این رسم که تکه های ایران و اسمای جدید روش بذارن رسم درستی نیست. مثلا چه میدونم خاور نزدیک، خاور دور، آسیای میانه، این اسماییه که همه تا دهه های گذشته مد شده، هیچ کدوم هم ریشه تاریخی نداره، همه هم استعماریه، یعنی کشورهای استعماری وضع کردن این عبارات رو. مردم اون منطقه برای خودشون اسم دارن، مردم اون منطقه به خودشون قدیم میگفتن سغد و خوارزم، الان هم میگن سغد و خوارزم و مرو و اینها. اینا همه بخشایی از حوزه تمدن ایرانیه، اسم مشخص داره. بنابراین این منطقه‌ای که امروز بهش میگن آسیای میانه یا نمیدونم نام‌های مشابه دیگه بهش میدن، حتی اسمای جدیدی که توی جغرافیای سیاسی جدید طی 10-20 سال گذشته مد شده بعد فروپاشی شوروی، این کشورایی که اونجا به وجود اومده، اینا در واقع اسمای تاریخی درستی نیستن. هیچ‌وقت ما مثلا کشور ازبکستان نداشتیم، اونجا منطقه سغده و کشورم کشور ایران بوده، کشور دیگری اونجا نداشتیم هیچ وقت. این رو باید بهش توجه کرد موقعی که در این مورد حرف می‌زنیم.
منطقه سغد و خوارزم چه بخشی از جغرافیای ایران زمین رو در بر می‌گیره؟ به عبارت دیگه به کدوم بخش از حوزه تمدن ایرانی میگن سغد و خوارزم؟
خب ببینید، این یه شبکه است. یعنی شما در واقع، من شهرهای بزرگش رو اجازه بدین بشمارم، شما در واقع یه منطقه خوارزم دارین که تقریبا الان میفته توی کشور ازبکستان امروز، و شهرهایی مثل چاچ که خب مرکز خیلی مهم سلاح‌سازی بوده قدیم، فردوسی میگه خروش از خم چرخ چاچی بخواست، منظورش اشاره به کمانهای ساخت شهر چاچه در دست رستم که خیلی مشهور بود و کمانهای مهمی داشتن، کشیدنش هم کار هر کسی نبوده. دیگر این که ما در واقع جایی که الان بهش میگن تاشکند رو داریم و اورگنج رو داشتیم که پایتخت قدیمی خوارزم بوده، در واقع این یه منطقه است. در کنارش منطقه دیگری داریم که مرو، که خب نزدیک مشهد خودمونه، در واقع مرو و طوس در واقع یه قلمرو بودن، الان شده مرو کشور ترکمنستان. باز دوباره یه مفهوم جدید جعلیه، ولی مرو اسم اون منطقه در واقع. الان هم برای اینکه کلمه مرو نگن همه جا می‌نویسن ماری، که حالا ماری اسم دیگری است، اسم آدم ماری، و مرو اسم اونجا مشخصه. کنارش باز ما منطقه دیگری داریم که خیلی مهمه و سغد، یا سغد، خب دو تا شهر مهم مرکزیش سمرقند و بخاراست. یعنی باز به لحاظ جایگیری الان توی کشور ازبکستان میفته، ولی پیشروی کرده ازبکستان، یه نقشه خیلی نامعقول، خیلی بی ربطی هم دارن این کشورایی که اینجا ساختن روسا. یه نمونهش اینه که خب این دو تا شهر که وسط تاجیکستان تقریبا جزء ازبکستانه از اون ور. البته خب همه پرسی کردن بعد فروپاشی شوروی، ازبک‌ها جمعیتشون بیشتر بود و به نظر میومد وضعیت مالی بهتری پیدا کنن، این بیچاره‌ها رأی دادن که ما جزء ازبکستان باشیم، که خب البته اشتباه خیلی فاحشی بود، چون اینا پانترک شدن و دمار از روزگار مردم بیچاره دارن در میارن الان. این منطقه بالاخره میشه سغد، یعنی منطقه‌ای که بخارا و سمرقند مرکزشه سغد. و در شمالش ما یه منطقه خیلی مهمی داریم که قدیم بهش میگفتن سکاییه، و این سکاییه خودش یه بخش شرقی و غربی داشته، یه سکاییه هومخار داریم، یه سکاییه تیزخود داریم که این تقریبا مثلا با قزاقستان و قرقیزستان و یه بخشایی از ترکستان همپوشانی پیدا میکنه، و این در واقع کشورهای شمالی منطقه آسیای میانه تو این منطقه سکاییه تأسیس شده.
سرنوشت مناطقی که ازشون یاد کردی مسیری جدا از دل ایران شهر رو در قرن‌های اخیر طی کرده. با وجود این حوادث و اتفاقات، چقدر میشه این سرزمین‌ها رو هنوز ایرانی دونست و چقدر مردم این سرزمین‌ها با گذشته‌شون پیوستگی دارن؟
خب چرا اینا الان هم همچنان ایرانی هن؟ اینا اولا که اصلا اسم این کشور رو که گذاشتن همه استان داره تهش، یعنی اسم قزاقستان و قرقیزستان هم آخرش استان خودش رو داره. این نکته اول. نکته دوم این که خب اینا خط و زبونشون فارسی بوده تا موقعی که روسا تا اوایل قرن بیستم، یعنی هنوز 100 سال نمیگذره که اونجا خط فارسی رو با وحشیگری باور نکردنی ریشه‌کن کردن. یعنی در این حد که اینو من خودم دیدم با چشم خودم، آدمایی که باقی مونده بودن ازش رو صحبت کردم باهاشون تو تاجیک کستان و ازبکستان، که میگفتن ما بچه بودیم مثلا تو خونه یکی کتاب مثلا بوستان سعدی پیدا میشد، اینو برمیداشن میبردن گولاگ سر به نیستش میکردن یا میکشتنش. در این حد، یعنی شما یک کتاب فارسی داشتی کشته میشدی و اینطوری ریشه‌کن کردن. یه پیرمردی رو ما دیدیم میگفت ما کتابامون خودمون چال کردیم، میترسیدیم و همه از بین رفت. اینو کتابخونه داشتن و ریشه‌کنی وحشتناک فرهنگی تو اون منطقه شده. شما الانم اونجا برین فقر فرهنگی اصلا باور نکردنی میبینین. بازم در این حال اینا فرهنگ قدیمیشون یه مقدار باقی مونده، ولی زبان زدوده، یعنی فارسی زدوده و نویسایی زدوده، چون خط فارسی هم دیگه ندارن، خطشون هم چند بار تغییر دادن، اصلا متن ندارن. این منطقه رو در واقع به یه قلمرو نانویسای فروپایه بی‌هویت روس‌ها تبدیل کردن. منتها اینا بخشی از قلمرو ایران زمینه، به هر صورت هنوزم شما اونجا بری آثار باستانیشون، نمیدونم در و دیوار ساختمونشون، سنگ قبرشون همه فارسی نوشته و لابلاشون یه آدمای پیدا می‌کنی معمولا پیرا که فارسی بلدن هنوز، یعنی رگه‌هایی از اون هویت قبلیشون مونده هنوز.
جایگاه سغد و خوارزم در تاریخ ایران زمین کجاست؟ این سرزمین ها چه تأثیری در رشد نشانه های فرهنگ و تمدن در پهنه ایران زمین داشتن؟
خب ببینید، سغد خیلی مهم بوده. همونطور که گفتم ما در واقع از اواخر هزاره سوم پیش از میلاد توی این منطقه سغد و خوارزم و بلخ و مرو در شمال شرقی ایران زمین اواخر هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی در واقع ابتدای شکل گیری شهرنشینی و یکجانشینی، ما میبینیم که مناطق شهری اصلا تأسیس میشن توی این منطقه. ما در واقع حدود 2200 پیش از میلاد دیگه تو بلخ و مرو و سغد، خیلی از مناطق سغد دیگه شهر داریم و این خیلی قدیمیه. یعنی یادتون باشه که مصر هم تازه این موقع شهر پیدا میکنه. مصر هم که خیلی قدیمیه، شهرنشینی ولی پیشرفته نداشته. مثلا چه میدونم یونان و اینا که ما داریم حرفشو میزنیم، یونان 1500 سال بعد اینا شهرهاش اولین بار پیدا میشن. بنابراین منطقه خیلی کهنیه، منتها خط چون نداشته ما دقیقا نمیدونیم وضعیتشون چگونه بوده. این منطقه در واقع برای اولین بار در دوران هخامنشی ظاهرا نویسا میشه، نزدیک به دوران هخامنشی. تو کتیبه‌های هخامنشی اصلا شما عنوان سقدیانا دارین، به پارسی باستان به اون منطقه میگفتن سقدیانا، که احتمالاً سقد، حالا خیلی بحثه که یعنی چی، احتمالاً یعنی سوخته کلمه سقد، و اشاره میکنه به خاک تیره و در واقع بارور اون منطقه که خیلی برای کشاورزی سودمنده. این روسای گجسته هم که اون منطقه رو نابود کردن به خاطر این بود که به همین خاک بارور اونجا چشم داشتن، یعنی اومدن تمام اون منطقه رو تبدیل به کشتزار پنبه تبدیل کردن. یعنی 100 خورده سال، حدود 2 قرن بعد از اینکه آمریکایی‌ها کشتزارهای پنبه شون رو توی جنوب آمریکا تشکیل دادن با بردگان سیاه‌پوست، روسام همین کارو کردن توی شمال شرقی ایران زمین. اونام دقیقاً مزرعه پنبه درست کردن، دقیقاً مردم اون منطقه رو به بردگی گرفتن و دقیقاً تلفات انسانی وحشتناک تحمیل کردن بهشون. الگوش خیلی شبیه اون چیزی شما تو آمریکا میبینید و من فکر میکنم اصلا الگو برداری کردن، سرمشق گرفتن از آنچه که بردهداران آمریکایی تجربه میکردن و حالا نیازمند پژوهش مستقله. خیلی هم کم کار شده درباره سیاست فرهنگ ستیزی و هویت کشی و بردهداری روسای کمونیست تو این منطقه. منطقه سغد در واقع میشه گفت که یک ویرانی فرهنگی خیلی جدی در قرن 20 پیدا کرد و تاریخ ولی سرفرازی و شکوهمندیش با اینکه چنین بلایی سرش اومده بازم به حدود 4000 سال بالغ میشه، یعنی از حدود 2200 پیش از میلاد شروع میشه شهرنشینی و یکجانشینی اونجا، حدود 600 پیش از میلاد اونجا قطعا یک واحد سیاسی به نام سغدیانا، به نام سغد وجود داشته و تا حدود 1930-1940 همچنان اونجا، حتی جلوتر میتونیم بیاین تا 1950 که دیگه استالین وسطاش میمیره، تا اون دوره همچنان وجود داشته، یه جایی به نام سغد شما داشتین. الان هم هست ولی خب دیگه حالا پاون ترکا و نمیدونم وهابیا و اینا که اصلا خودشون فرهنگی ندارن، ضد فرهنگ مثلا، اینا غالباً الان توش.
اشاره کردید به اولین اسناد موجود درباره منطقه سغد و خوارزم در دوران هخامنشی. اگر ممکنه درباره جایگاه این مناطق در اون دوران و در حوزه حکومت هخامنشی برامون صحبت کنید.
چند تا چیز رو در مورد دوران هخامنشی حالا اولین اسناد رو درباره اونجا داریم میشه گفت. یکی این که منطقه سغد با اینکه خیلی دور بوده نسبت به مراکز جنوبی سیاسی ایران زمین، مثلا شوش یا بابل یا جاهای شبیه به این، خیلی وفادار بودن به هخامنشی ها و خیلی در واقع میشه گفت یکی از مراکز مهم سیاسی هخامنشیان اصلا توی سغد قرار داشته. اینو از اینجا میفهمیم که اولا توی شورش ها سغدیش و شورش نمی کنه، یعنی در جریان مثلا جنگ های جانشینی سال 522 پیش از میلاد که داریوش در واقع با رقیبانش می جنگه، سغد هیچ شورشی شما درش نمی بینید، در مرو می بینید، یعنی آخرین شورش مال مروه، آخرین شورش قبل سکاهای تیزخود. از اون طرف هم سکاهای تیزخود اون اسکنخه که توی کتیبه بیستون آخر همه می بینید ایستاده و کلاخود تیز سرشه، اون مال مناطق شمالی سغده. یعنی جالبه که شمال سغد و جنوب سغد، یعنی هم سکاییه و هم مرو، شورش میکنن بر ضد داریوش ولی سغدی ها نمیکنن. یعنی به نظر میاد سغد یک وفاداری داشته، سغد و خارزم و اینا خیلی وفادارن به داریوش. یه چیز دیگه هم که میبینیم جالبه اینه که وقتی اسکندر گجسته حمله میکنه به ایران، مرکز مقاومت ایرانیان در مقابل مقدونیان سغده. اینم نکته مهمیه، یعنی اردشیر چهارم آخرین در واقع شاهی که از هخامنشیان به قدرت میرسه و خیلی مقاومت خیلی سرسختانه ای هم میکنه، خیلی هم بیچاره رو بد مقدونیا میگیرن و خیلی زجرکش میکنن، خیلی بد میکشنش، این پایگاهش توی سغد بوده، اصلا شهربان سغد بوده، در واقع شاهزاده هخامنشی که شهربان سغد، بعد کشته شدن داریوش سوم به عنوان اردشیر قیام میکنه و این مدتی خیلی نیرومند مقاومت میکنه. یکی از بزرگترین کشتارها رو اسکندر توی منطقه سغد کرد و برخی از تخمینا نشون میده که 100,000 نفر از مردم سغد رو کشت، که عدد خیلی خیلی بالاییه برای اون دوران. اصلا معتقدن که نظریاتی هست، یه در واقع برداشتایی هست که میگه فرار جمعیت سغد به درون ترکستان و به سمت چین که راه ابریشم رو در واقع ایجاد کرد، به خاطر کشتار مقدونیان توی اون منطقه بوده. البته حالا شواهدی هست، منم آوردم توی کتابم، که راه ابریشم قدیمی تر از این حرف هست، یعنی بوده اصلا پیشاپیش، منتها سغدی شدنش احتمالاً با حمله اسکندر به این منطقه رابطه داره، چون خیلی وحشیگری اونجا به خرج دادن، آخرش هم نتونستن سغد رو بگیرن و به محض اینکه پارت ها اومدن، کسی که در واقع تو منطقه سغد هم حاکم بود و مقدونی بود، فوری اون رو در واقع برانداختن و سغد بلافاصله همون ابتدای کار به دولت اشکانی پیوست.
سرنوشت سرزمین های سغد و خارزم در دوران بعد از اسلام به چه شکل بود؟ آیا این سرزمین‌ها پیوستگی با بخش مرکزی ایران رو و نقش تأثیرگذارشون رو در فرهنگ و تمدن ایران در دوران اسلامی هم همچنان حفظ کردند؟
توی دوران اسلامی، یعنی همینطور جلوتر که میان، دوران اشکانی، دوران ساسانی و بعد دوران اسلامی، سغد همیشه یه جای خیلی مهمی بوده. یعنی یکی از گرانیگاه‌های فرهنگ ایرانی این منطقه شمال شرقی ایرانه. شما توجه داشته باشید که مثلا نیشابور و مرو و طوس، این شهرهایی که حالا الان توی کشور ایران خودمون هستن، هنوز بیشترشون به جز مرو، اینا خب آدمایی که توش به دنیا اومدن، توش زندگی می‌کردن، خیلی چشمگیر دیگه. من جای شما خالی رفته بودم، همین مرو رو داشتم میگشتیم. مرو یک ویرانه عظیم شده بعد از اینکه مغول ها اونجا رو از بین بردن، شهر مرو همینطوری ویرانه مونده و یه جای خیلی عظیمیه. یعنی میری توش متوجه میشید که این گزارش مورخان دوران اسلامی که میگن مرو موقع حمله مغول 1,000,000 نفر جمعیت داشته، بزرگترین شهر کره زمین بوده، احتمالاً درسته. یه منطقه بسیار پهناور، بسیار بزرگیه که همش هم ویرانه است، هیچ مونده توش، یکی دو تا بنا فقط سرپا مونده. و با دوست عزیزم پویان و علیرضا فرهی، دکتر فرهی و پویان مقدم عزیز، رفته بودیم چند سال پیش اونجا. چیزی که بهشون میگفتم همین بود، میگفتم که ببین نگاه کنید، الان اینجا که ما داریم راه میریم، احتمالاً خواجه نصیرالدین طوسی و خیام و غزالی و اینا همه اینجا اومدن راه رفتن و خب خیلی خیلی جای مهمیه. یعنی شما آدمایی که اونجا زندگی کردن، اونجا درس خوندن، اونجا زاده شدن و مردن رو شما جنب زنید، یه بخش مهمی از تاریخ تمدن دنیا اونجا انباشته شده، فقط ایران هم نیست. و این قضیه رو در مورد سمرقند و بخارا میتونین بگین. مثلا در دوران اسلامی تدوین خیلی از علوم اسلامی اصلا توی بخارا رخ داده، مثلا حدیث، علم حدیث اصلا مال بخاراست. خیلی از چیزایی که ما آثار حماسی که میبینیم اینا در ابتدای کار بلخ و بخارا و سمرقند بوده، در واقع مرکز پیدایشش. و قرن دوم و سوم هجری شما مدام اسم بخاری و بلخی اینور اونور میشنوین. و یه خورده بعدش یعنی در دوران تیموری در واقع پایتخت ایران سمرقنده، یعنی تیمور لنگ خودش رو سغدی میدونست در واقع و پایتخت خودش رو سمرقند قرار داد. همه دانشمندان و هنرمندان و اینا رو از همه جا به سمرقند کوچ میداد و شکوفایی سمرقند و بعد هرات در جنوبش در دوران تیموری به این خاطره. خلاصه این که خیلی منطقه مهمی و خیلی شهرهای مهمی توش بودن. سغد یک بخش میشه گفت که تعیین کننده تاریخ تمدن ایرانی.
نقش سغد و خوارزم در پدید آمدن راه ابریشم بعد از حمله اسکندر مقدونی اشاره کردید. لطفاً در مورد این موضوع بیشتر برامون توضیح بدید.
این اتفاقی که درباره سغدی شدن راه ابریشم میفته به نظرم خیلی معادل با اتفاقی که درباره یهودی شدن شاخه غربی راه ابریشم رخ میده. ببینید دو تا چیز رو معلوم گوشزد کنم. یکی اینکه راه ابریشم اصلا این چیزی که الان فکر میکنن نیست. یعنی راه ابریشم رو شما مثلا میرید تو ویکی‌پدیا و نمیدونم گوگل میکنید میبینید، یا حتی مقاله و کتاب جدی میخونید در موردش، اینطوری نوشتن که انگار یه راهی از چین شروع میشد میومد تا اول اروپا و ابریشم هم می آورده، ابریشم چینی رو می برده اروپا، انگار این شکلیه. حالا از ایران هم رد می شده، یعنی نگرشی که امروز مایلن ابلاغ کنن این ور اون ور و تبلیغ بشه روش اینه. خب این کاملا غلطه، اینطوری نیست. راه ابریشم اصلا به طور بنیادی راه تجاری ایرانه، یعنی ایران زمین مرکز راه‌های تجاری بوده به لحاظ تاریخی. اولین راه‌های تجاری اصلا تو ایران به وجود اومدن. گرانیگاهش هم ما 5000 سال تاریخ داریم، 4500 سال گرانیگاه راه‌های تجاری کره زمین ایران بوده هستن. یعنی به عبارت دیگه بزرگترین شبکه تجاری که روی کره زمین وجود داشته مرکز جغرافیاییش ایران بوده، پولی که توش درگردش بوده پولای ایرانی بوده، کارگزارانش اقوام ایرانی بودن، یعنی کاملا ایرانی بوده، هیچ بحثی توش نیست. و این گرانیگاه تجاری یک شاخه شرقی داره که به چین میره و اینو معمولا بهش میگن راه ابریشم به غلط. یک شاخه غربی داره که تا آخر اروپا میره، یعنی تا هلند میره، نمیدونم تا اسپانیا که خیلی جدی میره، یعنی توی در واقع از اون طرف به ساحل غربی اروپا میرسه. و این راه ابریشم اگه میخواین بگین اینه. اینم تازه گسترش شرقی غربیشو من دارم میگم. یه گسترش شمالی جنوبی هم در ضمن داره. گسترش شمالیش در واقع به سمت استپ‌های شمالیه که اقوام سکا اونجا حاکم بودن و اونها در واقع یکی از اقوام مهم کارگزار راه تجاری ایرانی علاوه بر سغدیا و یهودیا که شاخه شرقی و غربی این راه دستشون بوده، سکاها هستن که شاخه شمالی دستشون بوده. و بعد یه شاخه جنوبی هم ما داریم که دریایی هستن یه بخشیش. و این شاخه جنوبی هم خیلی مهمه چون از یه طرف پیشروی میکنه، میره تا اندونزی و مالزی و تا اون منطقه هندوچین میره، از یه طرف دیگه پیشروی میکنه میره تو مصر و مغرب و بعد از اون ور تا شمال آفریقا. و کارگزاران ناحیه جنوبیش عرب ها هستن، بلوچ ها هستن، هندی ها هستن و شیرازی ها هستن. یعنی اینا اقوام جنوبی ایرانن، همم ایرانی، همه اینا اقوام ایرانین. میگم هندی منظورم اون حاشیه باریک شمال هنده که ایرانین، منظورم کل شبه قاره هند نیست. و این ناحیه در واقع اقوامش تجارت جنوبی رو هدایت میکردن. حالا توی این شبکه وقتی شما نگاه میکنید، سغد مدیران شاخه شرقی شمال شرقی که وارد ماشین میشه تو این راه رو سغدی ها معمولا در دست داشتن و سغد گرانیگاه هم سیاسی هم تجاری هم فرهنگی شاخه شمال شرقی این راه ابریشم به معنای واقعی کلمه بوده، به معنای راه ایرانی بوده. و به همین خاطر که تو مصر، توی چین شما تا نزدیک پکنم برید آثار باستانی میبینید که حضور ایرانی ها رو خیلی روشن نشون میده. متونی اصلا با خط سغدی دارین. اقوام حوزه تمدن چین بعضیاشون با زبان سغدی نویسا میشن. مغول ها چینی ان، مال قلمرو تمدن چین ان، ربطی به ایران ندارن. منتها خط مغولی همین الانم هم خط سغدیه، نمیدونم اینو میدونین یا نه. خط سغدی که خیلی هم خط قشنگیه باقی مونده، الان زنده است این خط، منتها مغولی باش مینویسن. و خیلی جالبه که مغول ها با اینکه هرگز وارد حوزه تمدن ایرانی نشدن مگر به زور و هیچ وقت در واقع چه میدونم مانوی نشدن، مسلمون نشدن، زرتشتی نشدن، ادبیات فارسی درشون رسوخ پیدا نکرد، یعنی وارد حوزه تمدن ایرانی نشدن مغول ها خودشون. منتها خط رو و نویسایی رو و خیلی از عناصر فرهنگی وابسته به اینا رو از سغدی ها وام گیری کردن.
سوال بعدیم درباره ریشه و ساختار زبان سغدی است. زبان سغدی به کدوم خانواده زبانی تعلق داره؟ چه آثاری در این زبان پدید اومدن و باقی موندن؟
زبان سغدی یکی از زبان‌های ایران شرقیه، مثلا شبیه زبان خوارزمیه به ویژه، و یه عناصرش همین الان تو اون منطقه باقی مونده. ما رفته بودیم همین سفری که حرفشو زدم، رفته بودیم و در سمرقند بود که یه دوستی پیدا کردیم، یه در واقع دختر خانومی از مردم اونجا بود، گپ می‌زدیم و یه راهی رو نشونمون داد و همراهمون بود یه چند ساعتی. بعد من ازش پرسیدم اسمت چیه، گفت من مخلوقم. بعد خیلی برام عجیب بود که مخلوقه، فکر کردم مثلا مخلوق، از ریشه مخلوق اسم این بچه رو اینجوری گذاشتن، خیلی عجیب بود برام. بعد یه خود ازش پرسیدم، دیدم این اسمش محلقا بوده. منتها جالبه که اونا هنوز ه رو خ میگن، این لهجه سغدیه، یعنی توی سغدی ها رو مثلا ماه رو میگن ماخ، و بنابراین محلقا میشه در واقع مخلوقا. و خیلی بامزه بود که اینا هنوز لهجهشون سغدی باقی مونده. روس هم خیلی تحت تاثیر گویش روسی، خیلی تحت تاثیر سکایی و سغدیه، یعنی این رواج خی بینشون احتمالاً از زبان سغدی واردشون شده، چون تو زبان‌های اسلاوی شرقی خیلی به این شکل شما نمی‌بینین، شبیه بیشتر شبیه پروسی و آلمانی و ایناست اسلاوی‌های شرقی. دیگر این که خب زبان سغدی بنابراین زبان مهمی بوده، متون مانوی، متون بودایی فراوان به این زبان نوشته شده، خط مجزای خودش رو داشته، خطش احتمالاً از دوران هخامنشی شروع شده، شکل‌گیریش و مشتقی از همون آرامی سلطنتی بوده. و بعد نمونه این خط رو همینطوری شما میبینید، شما مثلا پای دیوار چین تو منطقه تورفان فراوان ما کتابخونه های عظیمی از متون داریم که همه ایرانی هن، بدنه شون ایرانیه و خیلی هاشون سغدیه.
زبان سغدی در دوره ما چه وضعیتی داره؟ آیا هنوز گویشورانی در این مناطق باقی موندن که به این زبان صحبت کنن؟
زبان سغدی در واقع الان منقرض شده. یه منطقه کوچیکی است توی تاجیکستان الان قرار گرفته، منطقه کوهستانی که کسی دستش نرسیده نابودشون کنه فعلا. منطقه اسمش هست یقناب و مردم اون منطقه به یه زبانی صحبت میکنن، بهش میگن یقنابی. یقنابی در واقع سغدیه، یعنی ادامه زبان سغدیه، و چند هزار نفرن سخنگویانش و خیلی خیلی جالبه که هنوز به زبان سغدی یده دارن حرف میزنن. و دریغه که ما چه وضعیتی داریم که انقدر محرومیم از یک مدیریت ملی منابع کشورمون، سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم که این چیزای ارزشمند فرهنگی که در سطح جهانی ارزش داره، چون خط سغدی و زبان سغدی اصلا یه چیز جهانیه، هم در ایران خیلی مهم بوده، هم در چین خیلی مهم بوده، و اصلا تو تاریخ تحول دین بودایی و تو خیلی چیزا، تاریخ تحول تجارت خیلی خیلی مهم بوده. و این زبانش رو خب باید حفظ کرد دیگه، زبان‌های قومی رو کلا باید حفظ کرد و زبان‌های قومی که همچین خزانه‌ای دارن رو جدی‌تر باید بهش نگاه کرد.
سرزمین‌های سغد و خوارزم خاستگاه چه ادیانی بوده و این سرزمین‌ها چه جایگاهی در رشد و گسترش ادیان ایرانی داشتن؟
مردم سغد مثل همه جای ایران به دینای مختلف پایبند بودن، منتها تأثیر خیلی جدی رو دین بودایی داشتن، یعنی گرانیگاه مهم دین بودایی بوده. ترمز که این شیخ ترمزی و اینا ازش اومدن و تو همین منطقه سغده، اصلا یکی از مراکز مهم دین بودایی بوده. بخارا اصلا اسمش ویهارا یعنی معبد بودایی، یعنی دین بودایی اونجا خیلی خیلی مهم بوده. دین مانوی خیلی مهم بوده، یکی از مراکز انتشار دین مانوی هستن در کل اون منطقه سغد. هست و جالبه که دین مسیحیت هم اونجا خیلی مهم بوده. اینم باز در نظر داشته باشین که یکی از مراکز کهن دین زرتشتی اون منطقه، یعنی بلخ در جنوبش اصلا جاییه که زرتشت کشته میشه و احتمالاً اولین واحد سیاسی زرتشتی شده تاریخ 3000 سال پیش، و بنابراین یه جاییه که خیلی آمیختگی جدی ادیان مختلف رو میبینید. مسیحیت البته مسیحیت ایرانیه دیگه، مسیحیت نستوریه که باز دوباره از همونجا تا چین هم انتشار پیدا میکنه. یعنی شاید براتون جالب باشه ما تو چین یه مسیحی داشتیم و یه سری کلیسا و اسقف نشین داشتن اینا تو خطا و خوتن و اینا ایرانی بودن کاملا، اصلا ربطی به اروپا نداشتن. یه چیز کوچیک این که تا 1000 سال پیش مهمترین مرکز دین مسیحی هم ایران بوده، اروپا نبوده. اروپا از 1000 سال پیش به این طرف مسیحی شد، یعنی متأخر این فرآیندش.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 32 برنامه زروان نسک رسیدیم. از همراهی و توجه شما سپاسگزاریم و امیدواریم گشت و گذارمون در سرزمین‌های شرقی حوزه ایران زمین یعنی سغد و خارزم برای شما مفید و لذت بخش بوده باشه. تا قرار بعد برقرار باشید.